صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی مفتخرم که میتونم با برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما باشم.
عیسی مسیح شاه شاهان رب العرب سرور ما ایمانوئی خدا با ما شایسته ی پرستش ها
Oh,
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
درس تعلیم خودمون رو درباره خدا از کتاب مقدس آغاز می‌کنیم و در درس‌های آینده درباره عیسی مسیح، روح القدس، انسان، نجات، کلیسا و مفاهیم دیگه کتاب مقدس با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان خوبم، من یقین دارم اولین سوال شما این خواهد بود که مسیحیان درباره خدا چه عقیده‌ای دارند؟ مهمترین موضوع در هر مذهب عبارتند از عقاید و نظرات آن مذهب درباره خدا. می‌دونیم که اشخاص بی اطلاع به شما گفتن که مسیحیان سه خدا را پرستش می‌کنند. حتی برخی تصور می‌کنند که ما صلیب و حتی مجسمه‌ها و تمثال‌های انسانی را پرستش می‌کنیم. لازمه که به شما اطمینان بدم این سخنان کاملاً غلطه. مسیحیان واقعی پیوسته به خدای واحد حقیقی ایمان داشتند و اگر بعضی از اونها خدای دیگری رو پرستش کردن، مرتکب بزرگترین اشتباه شدن. توجه بکنید عیسی مسیح به شخصی که از او سوال کرده که بزرگترین حکم خدا چی بوده چه پاسخی میده. خداوند خدای ما خداوند واحد است و خدا خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام این است. مرقس 12:29-31 رو خوندیم. جمعی انبیای خدا در دوران قدیم اعلام داشتند که خدا واحده. بله، بت‌ها و همه کسانی که خدایانی غیر از خدای واحد حقیقی می‌پرستیدند فریاد اعتراض برمی‌آوردند. همینطور هم مسیحیان به خدای ایمان دارند که نه آغازی داشته و نه انتهایی خواهد داشت، زیرا خدا ازلی و ابدیه. ما به خدای ایمان داریم که بر همه چیز آگاهی داره و مالک تمام قدرت هاست و تمام چیزهای دیدنی و نادیدنی رو به وسیله کلام خودش آفرید. اگر کسی به خورشید، ماه و میلیون‌ها ستاره دیگه نگاه بکنه و سعی بکنه حتی جزی از عظمت و شکوه آفرینش رو درک بکنه، طبعاً با داوود نبی همصدا میشه. او میگه آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد. مزمور 19 آیه 1 رو خوندیم. حکمت و توانایی خدای ما چقدر عظیمه که نه فقط کهکشانها رو در این فضای بی انتها و کوچکترین گلها و حشرات رو در روی زمین آفرید، بلکه اونها رو حفظ هم میکنه. خدا قادر مطلقه و میتونه هر چه که بخواد انجام بده. او برای این جهان نقشه‌ای طرح کرده و هیچ چیز قادر نیست اون رو از اجرای مقصود خودش باز بداره. ما ایمان داریم که خدا نه تنها عظیم و قادره، بلکه عادل و قدوس هم هست. در زمان گذشته یونانی ها و رومی ها که خدایان متعددی رو قبول داشتن، فکر میکردن که خدایان مانند انسان ها دروغ میگن، دزدی میکنن و حتی قتل و زنا انجام میدن و کارهای شرارت آمیز دیگه هم انجام میدن. ولی در کتاب مقدس مسیحیان درباره قدوسیت کامل خدا اشارات فراوانی دارن، یعنی او از هر گونه ناپاکی کاملا مبراست. یکی از خادمین خدا در رویا مخلوقات آسمانی رو دید که در حضور مقدس خدا اون رو ستایش میکنن و میگن قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق. مکاشفه باب 4 آیه 8 رو خوندن. بنابراین گرچه جمعی قدرت ها در دست خداست، اما اون نمیتونه کاری بر خلاف ذات قدوس خودش انجام بده. مثلا خدا نمیتونه دروغ بگه و یا حتی عمل غیرعادلانه ای انجام بده. مسلمه که خدا چون انسانها دارای بدن نیست و به زمان و مکان مشخص محدود نمیشه، بلکه همیشه و در همه جا حاضره. هرچند گاهی از دستها و چشمها و قلب خدا سخن میگیم، ولی این اصطلاحات جسمانی رو برای بیان مقاصد روحانی و معنوی به کار میبریم. برای اینکه خدا بسیار متعال از ما خیلی بالاتره، ایمان داریم که در این حال به ما خیلی نزدیک هم هست. بنابراین میگیم که او ما رو با چشمان خودش میبینه و با دستهای خودش محافظت میکنه و ما رو با قلب خودش محبت میکنه. مسلماً جمعی صفات خدا برای ما اهمیت خیلی زیادی داره. اما ما مسیحیان مخصوصاً شکرگزار این نکته هستیم و خداوندمون رو ستایش و نیایش میکنیم برای اینکه او خدای محبته. این صفت الهی به قدری مهمه که کتاب مقدس تأکید میکنه که خداوند محبت است. اول یوحنا باب 4 آیه 8. یعنی هر چه خدا میاندیشه و عمل میکنه از روی محبته. خدا محبت خودش رو به بنی نوع بشر به انواع مختلف ظاهر کرده که از اون جمله میتونم تأمین احتیاجات بشری از قبیل باران، آفتاب، غذا و آب و پوشاک و فراهم ساختن سایر احتیاجاتی که برای زندگی انسان بر روی زمین مورد نیازه اشاره بکنن. او همچنین محبت خودش رو با فرستادن انبیا به ما ظاهر کرد تا انبیا درباره او با ما سخن بگن. بزرگترین عمل محبت آمیز او فرستادن نجات دهنده بود که بعداً در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد. خدا تمام کسانی رو که آفرید دوست داره و برای اونها خوبی و سعادت میخواد. حضرت داوود توجه و راهنمایی خدا رو نسبت به خود در این کلمات بسیار جالب و زیبا بیان میکنه. مزمور 23 1 تا 3 رو براتون میخونه. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا میخواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند، جان مرا بر میگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. البته خیلی طبیعیه که خدا اونهایی رو که گاو رو میپرستن و اطاعت میکنن محبت کنه. ولی آیا کسانی رو که او رو اطاعت نمیکنن دوست داره؟ مسلمه که چون او قدوس هست، هر نوع خوبی رو دوست داره و از هر نوع شرارت نفرت داره. هنگامی که مردم اعمال شرارت آمیزی انجام میدن که در نفرت خداست، خدا نسبت به این گونه افراد غضبناک میشه. به طوری که حضرت داوود به خدا میگه از همه بتالت کنندگان نفرت میکنی. مزمور 5 آیه 5. خدا تنفر خودش رو به وسیله تنبیه اونها که شرارت رو پیروی میکنن و مطیع اونیستن ظاهر میکنه. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم میبینیم که خدا چگونه افراد و همچنین ملتهایی رو که به مخالفت او برخواستن و از توبه امتناع میکردن اونها رو معدوم کرد. ولی حالا اجازه بدید حقیقت پرارزش و جالبی رو برای شما بیان کنم. خدا در این حال که از شریران متنفره، از طرفی میخواد اونها رو از جمیع گناهانشون آزادی و نجات ببخشه. خداوند اونها رو دوست داره و مانند پدری که با وجود اینکه پسرش اوامر اون رو اطاعت نمیکنه، باز هم به او عشق میورزه و اون رو محبت میکنه. این محبت عجیب خدا نسبت به گناهکاران به وسیله یکی از داستانهای عیسی مسیح به طور واضح نشون داده شده. در این داستان عیسی مسیح می‌فرماید پسری که پدرش هنوز در قید حیات بود از او خواست که میراثش را به او بسپارد. پسر پس از دریافت میراث خود خانه پدر را ترک کرد و تمام ثروت خود را در زندگی شرارت آمیز تلف نمود. ولی هنگامی که بیچیز شد و تمام اموالش را از دست داد و از گرسنگی به مرگ نزدیک شد، تصمیم گرفت نزد پدر خود برگردد و به گناه خود اعتراف نماید. پدرش به محض دیدن او از مسافه دور به سویش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید و جشن بزرگی به مناسبت برگشت او برپا کرد. از آنجایی که پدرش نسبت به او محبت عمیق داشت، او را بخشید و او را که در شرارت غرق شده بود پذیرفت. عیسی مسیح فرمود به همین طریق آنان نیز که به او گناه می‌ورزند محبت می‌نماید. لوقا باب 15 آیات 11 تا 24 رو براتون خوندیم. دوستان خوبم، دونستن این که خدا ما رو محبت می‌کنه و مایل که ما رو ببخشه و حاضر هنگامی که به سویش بر می‌گردیم و توبه می‌کنیم ما رو بپذیره، خبر بسیار خوش و دلانگیزی برای ما گناهکاران هست. در کتاب مقدس نام‌های بسیاری برای خدا ذکر شده که از اون جمله میشه قادر مطلق، خداوند، یهوه، ابدی، زنده، متعال، قدوس، عادل، پادشاه، داور، خالق، نجات دهنده و شبان مردم میشه یاد کرد. ولی اون نامی که ما مسیحیان خیلی به اون علاقمند هستیم، پدر آسمانی هست. هنگامی که عیسی مسیح درباره خدا صحبت میکرد، اغلب اون رو پدر من خطاب میکرد و به شاگردانش میگفت هنگامی که دعا میکنید بگویید ای پدر ما که در آسمانی، نامت مقدس باد. متی باب 6 آیه 9. آیا به نظر شما برای انسان افتخاری بزرگتر از این وجود داره که فرزند روحانی خدا بشه و بدونه که خدای متعال پدر پرمحبت اونه؟ این افتخار بزرگ به وسیله خدا به همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیارن بخشیده شده. دوستان خوب شنونده، ما برای شناخت بهتر پدر آسمانی از دو راه استفاده میکنیم. یکی مکاشفه عمومی هست و دیگری مکاشفه خاص. اجازه بدید در مورد مکاشفه عمومی براتون مطالبی رو توضیح بدم. خدا خودش رو در آفرینش آشکار میکنه. آیات موجود در کتاب مقدس به ما می آموزه که بشر جدا از کتاب مقدس مقداری معلومات نسبت به خدا داره. پولس رسول در رساله خودش به رومیان فصل اول آیات 18 تا 20 اینطور میگه: عذاب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار بر حق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. این آیات به ما میآموزه که انسان از طریق دیدن چیزهایی که آفریده شدند میتونه به وجود خدا پی ببره. دنیایی که با چنین دقتی طرحش ریخته شده مطمئناً آفریننده با فراستی داشته. دیدیم که کلام خداوند میفرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و طبیعت الهی او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. چون انسان ها میتونن قدرت ازلی و طبیعت الهی خدا رو توسط چیزهایی که او آفریده مشاهده بکنند، بنابراین برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهونه‌ای ندارند. خدا خودش رو در درون انسان آشکار میکنه. کتاب مقدس هرگز سعی نکرد وجود خدا رو ثابت بکنه. کلام خدا با دو حقیقت آغاز میشه. اول اینکه خدا وجود داره و ثانیاً چنین دانشی که خداوند وجود داره در قلب تمام کسانی که عمدن این حقیقت رو رد نمی کنن یافت میشه. گفته شده که کسی تا به حال با این اعتقاد که خدایی نیست متولد نشده. البته عده‌ای اینطور تصور کردن که خداوند وجود نداره و اما اونها با این اعتقاد متولد نشدن. در کتاب جامعه فصل سوم آیه 11 می‌بینیم که سلیمان پادشاه بزرگ و حکیم قوم اسرائیل این کلمات رو درباره خدا و انسان نوشته: او هر چیز را در وقتش نیکو ساخته است و نیز ابدیت را در دل‌های ایشان نهاده، به طوری که انسان کاری را که خدا کرده است از ابتدا تا انتها دریافت نتواند کرد. این آیه به ما نشون میده که انسان ابدیت را حس می‌کنه، زیرا خدا این حس رو در قلبش قرار داده. اما انسان حتی با داشتن چنین حسی در قلبش نمیتونه کار خداوند رو اونطور که باید و شاید درک بکنه. انسان برای درک این موضوع به دانش خاصی نیاز داره که در کتاب مقدس یافت میشه. پتروس رسول در مورد روزهایی که ما در اون زندگی میکنیم پیشگویی کرده و در رساله دوم پتروس فصل سوم آیات 3 تا 5 در مورد این واقعیت که عیسی مسیح به این کره خاکی برمیگرده نوشته شده: قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود، چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می کنند و خواهند گفت: آن کس که وعده داد که می آید کجاست؟ از زمانی که پدران ما مردن همه چیز هنوز همانطوری است که از زمان خلقت دنیا بوده است. عمدن این حقیقت را فراموش می کنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است. به عبارت دیگه، افرادی که منکر خدای خالق هستند عمدن این واقعیت را نادیده می گیرند که خدا در زمانهای قدیم آسمان و زمین را آفرید. به علاوه پتروس بیان میکنه که در ایام آخر انکار خدای خالق به طور گسترده در میان مردم شیوع پیدا میکنه. پس آیات کتاب مقدس به ما میآموزن که از طریق چیزهای آفریده شده میتونیم به وجود خدا پی ببریم و همچنین خدا شهادتی از وجود خودش رو در درون هر کسی قرار داده. اشکال در اینجاست که انسان به خاطر گناه عمدن با حقیقت مبارزه میکنه و حاضر نیست اون چرا که خدا بر او آشکار کرده رو بپذیره. عزیزان شنونده، تا اینجا متوجه شدیم که مکاشفه عمومی شامل چه چیزهایی هست. حالا میخوایم در مورد مکاشفه مخصوص یا همون مکاشفه خاص مطالبی رو با شما در میون بگذاریم. خدا خودش رو در کتاب مقدس آشکار میکنه. خدایی که خودش رو از طریقی محدود به وسیله آفرینش نشون میده، او همون کسیه که به طریقی مخصوص خودش رو در کتاب مقدس هم آشکار کرده. برای نمونه، عهد عتیق شامل چندین اسم مختلف برای خداوند است که به وسیله این اسامی میتونیم به رابطه خدا با خودمون بیشتر پی ببریم. یکی از اون اسامی الوهیم هست، به معنای خدای قادر. کتاب پیدایش در اولین اشاره خود به خدا اون رو الوهیم نامیده. معنی واژه الوهیم از دو واژه کوتاه‌تر گرفته شده. ال به معنی قادر و قوی و برجسته است و اله به معنی اعلام نمودن یا سوگند خوردن هست. الوهیم خدای قادریه که به وسیله کلام و وعده‌های خود که به پیمان‌ها معروفه خودش رو به مخلوقاتش بسته. الوهیم خدای عهد نگه دارنده، خدای خالق نیز هست. او نه فقط خالق مادیاتی است که در فصل اول پیدایش ذکر شده، بلکه او خدایی که فرشتگان رو نیز هم خلق کرده. بنابراین از واژه الوهیم میآموزیم که خدا خالق مقتدر حیات مادی و روحانیه و او به خاطر نفع مخلوقاتش توسط پیمانهاش خود رو به اون بسته. دیگری که خدا به وسیله اون خودش را آشکار میکنه الیان است. در کتاب پیدایش فصل 14 آیات 18 تا 20 میبینیم که ابراهیم به وسیله ملکی صدق که کاهن الیان یعنی خدای تعالاست برکت پیدا میکنه. کلام خدا میفرماید و ملک صدیق پادشاه سالیم نان و شراب را بیرون آورد و او کاهن خدای تعالی بود و او را مبارک خوانده گفت مبارک باد ابرام از جانب خدای تعالی که مالک آسمان و زمین و متبارک باد خدای تعالی که دشمنانت را به دستت تسلیم کرد و او را از هر چیز ده یک داد. نام الیان نشان میده که خدا مالک آسمان و زمینه. به عبارت دیگه الوهیم که در ابتدا آسمان ها و زمین را آفرید همان خدای تعالیه که مالک اونچه که آفریده هست. امروز برای ما این عبارت معناش اینه که خدا قادره و تمام احتیاجات مادی و روحانی ما رو فراهم میکنه، چون او تمام خلقتش رو تحت فرمان خودش داره. ادونای نام دیگریه که خداوند به وسیله اون خودش رو به ما نشون میده. این نام حدوداً 300 مرتبه در عهد عتیق به چشم میخوره. واژه ادونای به معنی مالک یا صاحب هست که نشون میده خدا مالک تمام انسان هاست. به همین دلیل ما مدیون او هستیم که کاملاً از او اطاعت بکنیم. قابل توجهی که هر دو واژه الوهیم و ادونای فرم جمع دارن. البته در عهد عتیق واژه ادونای اغلب به شکل مفرد و برای اشاره به انسانها به کار برده شده. اما یک بار نیز در مزمور 110 آیه 1 واژه ادونای به شکل مفرد برای اشاره به خدا به کار رفته. کلام خدا می فرماید یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. به عبارت دیگه یهوه به ادونای من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم. در اینجا سوالی پیش میاد که واژه ادونای در آیه ذکر شده به کدوم یک از شخصیت الوهیت اشاره دارد. با مطالعه انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45 میفهمیم که واژه ادونای به شخص عیسی مسیح اشاره داره. کلام خدا میگه عیسی از آن فریسیانی که اطراف او ایستاده بودند پرسید عقیده شما درباره مسیح چیست؟ او فرزند کیست؟ آنها جواب دادند او فرزند داوود است. عیسی از آنها پرسید پس چطور است که داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بشین تا دشمنان تو را زیر پاهای تو قرار دهم. او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد در صورتی که خود داوود او را خداوند می‌خواند؟ انجیل متی فصل 22 آیات 41 تا 45. خداوند از طریق نام‌های خودش رو به ما آشکار کرده. در این برنامه متوجه شدیم که خداوند آفریننده همه چیز هست و ما از هر لحاظ به او مدیون هستیم. او خداییه که پیمان می‌بنده و پیمانش رو نگه می‌داره. او بهترین ها رو برای شما در نظر داره و قادر تمام احتیاجات ما رو فراهم بکنه. دوستان خوب شنونده، در اینجا این برنامه به پایان میرسه و در برنامه آینده ادامه این بحث رو با هم خواهیم داشت. دوستان خوبم توجه بکنید، اگر صادقانه از خداوند بخواید که خودش رو اونطور که هست به شما آشکار کنه، حتی اگر شما به وجود خدا اعتقاد نداشته باشید، چنان که از ته دل از او بخواید که خودش رو بر شما آشکار بکنه، او این کار رو براتون انجام میده. اون اونقدر به شما علاقمند بود که پسر یگانش رو عیسی مسیح رو به این جهان فرستاد تا از طریق مرگ بر روی صلیب جریمه گناهان شما رو بپردازه. او که اینقدر در فکر شما بود به طور قطع مایل هست که خودش رو به شما آشکار بکنه. شما عزیزان همراه رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.